بعد از شنیدن این فراز زیبا تشکر میکنیم از همکاران ارجمند بابت برنامه زنده افق. آیه تطهیر رو شنیدیم، انتهای آیه 33 سوره مبارکه احزاب. حضور شما عرض کنم که برنامه فهم زبان قرآن آماده پخشه با مفاهیم آیات 158 تا 160 سوره مبارکه انعام با توضیحات کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی به مدت 18 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن أَبَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 31 این سوره رسیدیم، آیات 158 تا 160. همونطور که مستحضرید سوره مبارکه انعام رو ما در 32 قسمت مورد گفتگو قرار میدیم که ما در جلسه گذشته قسمت 30 رو به پایان بردیم و امروز میخوام انشاءالله 31 رو و نهایتاً در چند جلسه آینده با طرح قسمت 32 کل مباحث مورد سوره مبارکه انعام به پایان میرسه. اشاره کردیم که در بخش دوم سوره مبارکه انعام خداوند به 20 شبهه مشرکین پاس میده. شبهات که درباره انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم ایشون مطرح میکردند. رسیدیم به شبهه 19 که مشرکین معتقد بودند خدا خواسته که ما مشرک باشیم و خوراکیایی رو حرام کنیم. پاسخهای متعددی داده شد. تا جلسه گذشته 5 پاسخ رو ما مطرح کردیم. از این جلسه پاسخ 6 و 7 رو میخوایم خدمتتون بیان کنیم. به رسم خودمون قبل از ورود به مباحث تفسیری و سیمای هدایتی 2 واژه رو با هم صحبت کنیم و این نکته ادبی رو.
شرح واژگان.
شیعن یعنی گروه گروه شدن، گروه ها شدن. اصل این ماده شیع با عین یا شیوعه، یعنی پخش و افشا شدن. یه ریشه هم شیاعه، شیاعم یعنی پیروی کردن. شیع جمع شیعه است. شیعه به دسته میگن که پیروی از مکتب یا شخص معینی رو دنبال میکنن. بنابراین ریشه ماده شیعه از شیاع به معنی پیروی کردنه. واژه بعد واژه سیعه است، یعنی بدی. اصلش سوءه یا مساعت با همزه به معنی قبیح شدن. سیء صفت مشبه است، براز فعیله، از ماده سوء به معنای قبیح و بد. این واژه همیشه در قرآن به معنای وصفی یعنی صفت مشبه به معنی اسم فاعل به کار رفته. برای سیء یعنی بدی. بریم سراغ نکته های ترجمه.
نکات ترجمه.
لیس همون معنی لا رو میده، یعنی نه، نیست. از افعال ناقصه است. برای نفی نسبت بین دو چیز به کار میره. مثلا شما میگید زیدون عادلون، میگه نه لیس زیدون عادلن. زید عادل است، میگه نه لیس زیدون عادلا، زید عادل نیست. انه لیس من اهلک، در حقیقت او از خانواده تو نیست. سوره هود آیه 46. دو گونه از کارکردهای این فعل رو در قرآن کریم با هم بررسی کنیم. ببینید گاهی بعد از لیس تعبیر علی شیئن میاد. سوره مبارکه بقره 113 رو ببینید، و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یهودیان گفتند که مسیحیان بر چیز حقی استوار نیستند. ببین لیست النصارى علی شیء، اینجا بعد از لیس علی شیء اومد، بر چیزی استوار نیستند، بر حقی استوار نیستند، یعنی هیچ نوع حقانیتی ندارند. یا مثلا در سوره مائده 68 داریم، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، ای اهل کتاب بر هیچ چیز از آیین حق نیستید، شما بر هیچ چی نیستید، هیچ نوع حقانیتی ندارید. گاهی نه لیس بعدش علی شیء نمیاد، فی شیء میاد، یعنی لیس فی شیء، این برای نفی رابطه است. جالبه ما هم سوره انام 159 داریم، لستم منهم فی شیء، ای پیامبر تو هیچ چیزی از رابطه با اونها نداری، نفی رابطه میکنه. لست منهم فی شیء این اصلا رابطه با اونها نداری، تو کاری به کار اونها نداری. یا آل عمران آیه 28ش، من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، هر کس چنین کند پس در هیچ چیز از رابطه با خدا او را بهره ای نیست. یعنی لیس من الله فی شیء در ارتباط با خدا چیزی نداره. بنابراین لیس گای علی شیء به معنای نفی هر گونه جایگاه و هر گونه شأنی که قابل توجه باشه. گای نه لیس فی شیء در این صورت نفی رابطه میکنه. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی، آیات 158 تا 160 سوره مبارکه انعام.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
اشاره کردیم که خداوند متعال 20 شبهه مشرکین رو مطرح میکنن، پاسخ میدن. در شبهه 19 هم بحث کردیم مفصل که مشرکین معتقدن خدا خواسته که ما مشرک باشیم. ششمین پاسخی که در این آیات به این دیدگاه مشرکین داده میشه اینه که مشرکین باید بدونن پیش از فرارسیدن عذاب باید ایمان بیارن، به خاطر که بعد از اون ایمانشون هیچ سودی نداره. یعنی ایمانی ارزشمنده که قبل از هر گونه نزول بلا یا قبل از اینکه صحنه مرگ بر انسان پیش بیاد. خداوند در پاسخهای قبل اشاره کردند که ما حجت رو بر مشرکین تمام کردیم، کتاب آسمانی قرآن رو برای هدایت همگان فرستادیم، کسی بهانه ای نداشته باشه برای مخالفتهای خودش با پیامبر. در پاسخ ششم خدا میفرماید اما این افراد لجوج به اندازه‌ای در کار خودشون سرسختن که این برنامه روشن در اونها هیچ تأثیری نمی‌کنه. گویا انتظار نابودی خودشون یا از میان رفتن آخرین فرصت رو و یا انتظار یه امر محالی رو می‌کشند. لذا خداوند اعلام می‌کنه:
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
اونا جز این انتظار ندارن که فرشتگان مرگ به سراغشون بیایند، یا اینکه پروردگارت به سراغ آنها بیاید تا او را ببینند بعدش ایمان بیارند. میفرمایند یا منتظرم فرشتگان مرگ بیاد سراغشون تا اینا به هر حال ایمان بیارند، ایمان استراری، یا اینکه خود خداوند بیاد و خدا را ببینند و بعد ایمان بیارند. در حقیقت اونا انتظار یک امر محالی رو میکشند. آمدن خدا یا مشاهده او امکان پذیر نیست. این درست مثل اون میمونه که به شخص قاتل لجوجی که پس از ارائه مدارک کافی باز منکر جرم خودش میشه. بهش بگیم که اگه این همه مدارک رو قبول نداری، لابد انتظار داری شخص مقتول زنده بشه و در دادگاه حضور پیدا کنه و شهادت بده که تو رو کشتی؟ یعنی یه چیز محال، تعلیق بر محال، یعنی همین. در ادامه خداوند فرماند که یا این که نه، بیان بعضی از آیات و نشانهای پروردگار رو که در آستانه رستاخیز و پایان جهان واقع میشه و به دنبال اون درهای توبه بسته خواهد شد رو انجام بدن. اویت یا بعد و آیات ربک، یعنی عذاب سنگینی بیاد اونو ببینید و ایمان بیارید. بنابراین تعبیر به آیت ربک اگرچه به صورت کلی و سربسته ذکر شده، اما انسان میتونه با قرینه جمله بعد که تفسیرش میاد این آیات ربک یعنی نشانه های قیامت باشه، مثل زلزله های وحشتناک، مثل خاموش شدن خورشید و ماه و ستارگان و مثل اینا. یا اینکه نه، منظور از اون درخواست های نامعقولیه که اونها از پیامبر داشتن. از جمله چی میگفتن؟ میگفتن ایمان نمیاریم مگر اینکه سنگهای آسمانی بر سر ما ببارد، یا بیابان خشک و سوزان حجاز پر از چشمها و نخلستانها شود. یعنی آیات ربک از این نوع نشانه های پروردگار رو میخواستن. خداوند به دنبال این مطلب اضافه میکنن که یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اون روزی که چنین آیاتی هم بیاد، چنین اتفاقی هم بیفته، ایمان آوردن افراد بی ایمان و اونا که عمل نیکی انجام ندادن پذیرفته نخواهد شد. درهای توبه به روی افرادی که لحظه آخر ایمان میارن بسته است. توبه و ایمان در اون هنگام صورت اجباری و اضطراری به خودش میگیره و ارزش ایمان و توبه اختیاری رو نخواهد داشت. برای لا ینفع نفسا ایمانها، وقتی اون آیات پروردگار بیا لحظه های عذاب و خطر و لحظه مرگ، سودی نمیرسونه کسی رو ایمانش که لم تکن آمنت من قبل، که از قبل ایمان نیورده. ایمان لحظه عذاب، لحظه مرگ، ایمان استراریه. ایمان استراری پشیزی نمیارزه. بنابراین بایستی ایمانی اتفاق بیفته که قبل از نزول این آیات و این بلاها و این نشانه های ویژه باشه.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
حالا ممکنه بگیم آقا این او کسبت فی ایمان خیرا به چه معناست؟ میگن در اون روز نه تنها ایمان آوردن سودی نخواهد داشت، بلکه اونام که ایمان آوردند ولی عمل صالح انجام ندادن، در اون روز انجام عمل صالح به حال اونا نفعی نداره. آخه آدم ها دو جورن، به یه معنا سه جورن. قبل از اینکه بلایی بیاد ایمان و عمل صالح انجام میدادند با همه کم و زیاداش، عموم مؤمنین. بعضیا نه، ایمان داشتند عمل صالح نداشتن، لحظه نزول عذاب دست به عمل صالح میخوام بزنن، اینا پشیزی نمیارزه. یا اینکه نه، قبلا عمل صالحی داشتن مورد جلب ایمان نداشتن، عمل صالح بدون ایمان پشیزی نمیارزه، میخوان مؤمن بشند حالا لحظه ای که عذاب الهی فرا میرسه، اینم پشیزی نمیارزه. این او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی در آن روز اونی که ایمان آوردن ولی عمل صالح انجام ندادن، در روز بخوان انجام عمل صالح بدن، این سودی براشون نداره. چه اینکه اوضاع احوال طوریه که هر کسی بی اختیار دست از کارهای خلاف خودش بر میداره. وقتی اون سکرات مرگ رو میبینن، وقتی اون عذابهای سنگین رو میبینن، نشانهای حضرت حق میاد، همه کارهای خلاف خودشون دست بر میدارن دو اینا. طبیعیه که به سوی عمل صالح اجبارن رو میارن و این روی آوردن اجباری ذره ارزش نداره. این خیلی مهمه. شما بس وقتی هیچ نشانه از عذاب نبود، نشانه از رفتن نبود، بلا نبود، اون وقت بس مؤمن می شدی، اون وقت بس می گرویدی. جالبه در پایان آیه 158 خدا با یه لحن تهدیدآمیز به این افراد لجوج میگه اکنون که شما چنین انتظاری رو دارید، در انتظار خودتون بمونید، ما هم در انتظار کیفر دردناک شما خواهیم بود. قل انتظروا انا منتظرون. قل انتظروا انا منتظرون اشاره میکنه میگه این لجاجت شما تمامه، هیچ سودی نداشته. خدا تهدید قاطعی با این تعبیر دارن که شما این انتظار رو دارید که در لحظه‌ای که عذاب میرسه مؤمن بشید و خدا ایمان شما رو قبول کنه. به همین خیال باشید، در همین انتظار بمانید. البته ما هم در انتظار کیفر دردناک شما خواهیم بود. ببین عزیزان، ایمان بدون عمل هیچ سودی نداره. از نکات جالبی که از این آیه استفاده میشه اینه که راه نجات رو خدا در ایمان، اون هم ایمانی که در پرتو اون اکتساب خیری بشه، عمل نیکی انجام بگیره معرفی میکنه. پس دو چیز عامل نجاته، یک ایمان، دو عمل صالح بر اساس اون ایمان. به دو چیز انسان ها بهشتی میشند، یک به اینکه آدم خوبی باشن یعنی مؤمن باشن، به اینکه کار خوب کنن عمل صالح انجام بدن. آدم خوب باشن میگن حسن فاعلی داشته باشن، کار خوب کنن یعنی میگن حسن فعلی داشته باشن. حسن فاعلی و فعلی یعنی همین مؤمن عامل به صالحات. این موجود هم حسن فاعلی داره چون مؤمنه، هم حسن فعلی داره چون عمل صالح داره انجام میده. ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا ایمان به تنهایی کافی نیست؟ هرچند که عمل نیک هم روش نباشه، در پاسخ به صورت روشن اعلام میکنیم که درسته که افراد با ایمان ممکنه لغزشایی داشته باشن و مرتکب گناهانی بشن و از گناهان خودشون هم پشیمون بشن و به اصلاح خودشون هم بپردازن، اما کسی که هیچ عمل نیکی در تمام عمرش انجام نداده و فرصت کافی داشته بلکه به عکس هر گونه گناه و زشکاری ازش سر زده، این خیلی بعیده که اهل نجات باشه دیگه. ایمان به تنهایی که مفید واقع نمیشه. چرا؟ چون اصولا نمیشه باور کرد کسی ایمان به مکتبی داشته باشه اما در طول عمرش حتی یک بار به برنامه های اون مکتب عمل نکنه، بلکه به عکس همه دستورات اونم زیر پا بگذاره. این خودش دلیل روشنی برای اینکه اصلا ایمان نداره. برابر این ایمان باید حداقل با قسمتی از اعمال نیک همراه باشه تا معلوم باشه که یه ایمانی وجود داره. پس این شد پاسخ ششم، که در پاسخ ششم خداوند صریحا اعلام میکنه که مشرکین پیش از فرارسیدن عذاب بس ایمان بیارن، به خاطری که ایمان بعد از فرارسیدن عذاب هیچ سودی به حال اونها نداره. بایستی قبل از رسیدن عذاب عامل به صالحات باشن، به مجرد نزول عذاب هیچ عمل صالحی هم حتی قبول نمیشه. اما پاسخ هفتم اینه که اسلام تمامش توحیده. یک بحث بسیار مهم و زیبایی داریم اینجا در پاسخ هفتم به شبهه 19 که مشرکین ادعا میکردن خواسته خدا این بوده که خدا خواسته که ما مشرک بشیم. قرآن بار دیگه مثلا تاکید میکنه که خدا فقط به دنبال توحیده و تمام مسائل دین اسلام بر محور توحید و وحدت میچرخه. هر گونه شرک و نفاق و اختلاف در اسلام کلا مطروده. کلن اسلام قاطعانه باش مبارزه کرده. لذا آیه 159 در حقیقت تأکید و تفسیر و توضیح روی همین مطلبه. چون وقت گذشته میذاریم بحث رو بر جلسه آینده. خدایا ما رو با توحید خالص و ایمان کامل و در حال عمل به صالحات از این عالم به عالم برزخ و قیامت منتقل بگردان. خدای لحظه ای ما رو از ایمان دور مدار. خدایا روز به روز بر درجات ایمان ما و بر تعداد اعمال صالح ما بیفزای. خدای ما را با حقایق نورانی قرآن و اطرت زنده بدار، با این حقایق بمیران و با این حقایق ناب محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا
برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی درباره مفاهیم آیات 158 تا 160 سوره مبارکه انعام. 15 و 19 دقیقه و 42 ثانیه است. تلاوت قاری نوجوان آقای سجاد انصاری پور شامل آیات 186 و 187 سوره مبارکه بقره به مدت 9 دقیقه. اگر پایان تلاوت فرصتی بود نکته رو عرض خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
تلاوتی رو که شنیدید با صدای قاری نوجوان آقای سجاد انصاری پور بود، شامل آیات 186 و 187 سوره مبارکه بقره. شما دقت فرمودین که در آیه 186 سوره مبارکه بقره در واقع در همین آیه شریفه شرایط استجابت دعا هم آمده، خصوصا که بله دقیقاً حضور شما عرض کنم این آیه شریفه سرشار از لطف و محبت خداوند به بندگانش است. خداوند متعال در این آیه شریفه از قول خود سخن گفته و 7 مرتبه ضمیر متکلم من رو به کار برده. این نظر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشونه که جلد دوم صفحه های 31 و 36 می فرماید بندگان من درباره من نزدیکم، هنگامی که مرا بخوانند پاسخ می گویم دعوت مرا و به من